در آیه 44 دو صحنه بیان شد. اول صحنه قرعه کشی بر سر کفالت مریم و دوم صحنه رقابت و مشاجره بر سر کفالت مریم. خب میدونیم که این دو تا صحنه مربوط به اول داستانه، زمانی که مریم هنوز کوچک بود، قبل از اون کرامات و دعای پیامبر زکریا و اینا. پس چه اتفاقی افتاد؟ در آخر داستان، چون ما خیلی داستانها رو پشت سر گذاشتیم، خیلی چیزا خوندیم، در آخرای داستان دو تا صحنه رو بیان کرد که مربوط بود به اول داستان. و اون موقع، یعنی اول داستان، این دو تا صحنه رو نگفت، رهاش کرد، در آخر بیانش کرد. این سبک خیلی میتونه برای شنونده یا بیننده مفید باشه. مثلا سبب میشه داستان در ذهن بیننده یا شنونده تثبیت بشه، چون یک بار دیگه داستان داره برمیگرده به عقب و وقتی به عقب برگشت، تمام حوادث بعدی خیلی سریع در ذهن شنونده مرور میشه و این سبب میشه که داستان خوب در ذهن شخص جا بگیره. این یه فایده، این از ابتکارات قرآن ها. فایده دیگه که میتونه داشته باشه، صحنه هایی رو در آخرای داستان بیان میکنه تا بتونه طرف مقابل رو به طرف هدفی که میخواد هدایت بکنه، هدفی که داره داستان به خاطرش بیان میکنه، چون داستان خودشون که هدف نیستن، وسیله ان تا شنونده یا بیننده به یک معنایی برسن. مثلا اینکه مریم برای کفالتش بزرگان بنی اسرائیل صف کشیده بودن، از یک طرف مقبولیت خانواده عمران رو میرسونه که میان مردم هم عصرش چقدر این خانواده قابل اعتماد بودن، و فردا مریم که بچه دار شد بدون ازدواج، پذیرش این امر برای مردم راحت‌تر میشه، چون اونا مقبولن، این خانواده پیش مردم مقبول هستن. و از طرفی کسانی که مریم و عیسی رو معبود و مقدس میدونن، اونا هم متوجه میشن که اینا نه تنها خدا نیستن، بلکه مادر عیسی نیاز داشت تحت تکفل کسی قرار بگیره. عذر میخوام، مادر عیسی وقتی نیاز داره که یکی کفالتش رو به عهده بگیره، و الان مردم به خاطر کفالت مادر عیسی دارن قرعه کشی میکنن و نیاز به کفالت داره، چطور میتونه خودش خدا باشه یا بچهش خدا باشه؟ خیلی بحث توحیدی عمیقی در این قضیه نهفته است. همین سبک در خیلی از داستانهای قرآن به کار رفته. کلن ساختار داستانهای قرآن بسیار حرفه‌ای و جذاب هست و توجه و تدبر در داستانهای قرآن خیلی میتونه ما رو به این سبک قرآن آشنا بکنه. مثلا یک دو تا مثال میزنیم. در سوره مبارکه یوسف، بعد از اتمام داستان یوسف و برادرانش، وقتی همه چی تمام شد، آخر داستان میگه ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، این از خبرهای غیب هست که به تو وحی میکنیم. و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون، و تو بینشون نبودی هنگامی که تصمیمشون رو قطعی کردن و برای یوسف نقشه کشیدن. قبلش بیان کرد نقشه در چاه، رها کردن یوسف و فروختنش به مصر و داستان زن عزیز و تمام اینها، تا اینکه برادراش اون رو پیدا می کنند در مصر، با هم آشنا می شن، خجالت زده می شن. وقتی به پایان رسید، در پایان اشاره می کنه به نقشه اول که سری علیه یوسف نقشه می کشیدن، اون رو در پایان داستان بیان می کنه. با بیان این مطلب تمام حوادث قبل در ذهن شنونده مرور میشه، چون هر چه حادثه هست بعد از همین نقشه کشیدن سر یوسف هست. از اجمعوا امرهم و هم یمکرون. یا مثلا در سوره مبارکه قصص، بعد از اینکه مفصلا داستان پیامبر موسی از بچگیش که مادرش در دریا انداختش تا مرتکب قتل شدن موسی و رفتن به مدین، ازدواجش و همین وقتی ذکر میکنه، در آیه 44 میفرماید و ما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر و ما کنت من الشاهدین. تو نبودی در گوشه غربی هنگامی که ما فرمان نبوت رو به موسی دادیم و تو اصلا اونجا حضور نداشتی، چون تمام حوادث که اتفاق افتاد برای پیامبر موسی و حوادث بعد از اون، اصل مطلب اونجاییه که پیامبر موسی پیغمبر شده، به پیغمبری رسیده. این نکته بلد مسئله است که آخر داستان این قضیه بهش اشاره میکنه، روش تأکید میکنه. و به همین شکل آیه 45 دوباره ادامه میده، تو اصلا در میان مردم مدین نبودی که این آیات ما داریم برات میگیم و تو الان بلدی، تو که تو مدین نبودی، یعنی ما داریم به تو یاد میدیم. پس همونطوری که موسی پیغمبر بود از جانب الله، تو هم پیغمبری از جانب الله و اثبات نبوت موسی میکنه و اثبات نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و به همین شکل آیه 46 هم در ادامه توضیح میده و ما کنت بجانب طور، تو در کنار کوه طور نبودی اون زمانی که ما موسی رو صدا زدیم، ولی رحمتی از طرف پروردگارت بود که این اخبار رو به دست آوردی. یعنی درسته که تو پیغمبر خدایی، موسی هم پیغمبر خدا بود، ولی همه اینها از رحمت خداست که شما پیغمبرید. ببینیم اینها هدف داستانه، اینا باید شنونده به اینها برسه، اینا لب توحیده، اینها بیان رحمت اللهه. و در پایان داستان داره اونها رو بلدش میکنه، اونها رو دوباره داره بیانش میکنه که شنونده به راحتی و دست خالی از داستان خارج نشه. موفق باشید.